الرحمن الرحيم اللهم كل بريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينه حتى تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها طريقه إن شاء الله یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب الحمدلله در کتاب شریف کافی احادیث نورانی بسیاری رو در محضرشون بودیم و به خصوص الان که در محضر کتاب توحید کافی هستیم، کلمات نورانی حضرات با اون بلندای توحید انشاءالله جان ما رو در این ماه رجب که ماه توحیده انشاءالله بیشتر و بیشتر بیاراید. در خدمت باب، در حقیقت باب النهی عن الصفه به غیر ما و صفه به نفسه تعالی بودیم. در روایتی که خونده شد در زیر روایتی یازدهم، من قول دادم خدمت دوستان که اون روز کتاب رو یادم رفته بود بیارم که در ذکر فضیل ابن یسار که از یاران امام باقر و امام صادق علیهم السلام است، یه چند نکته که کشی در رجالش ذکر کرده خدمت دوستان عرض بکنم. امروز بخاطر اینکه بالاخره این وعدمون رو وفا بکنیم، من عبورتم تا این مسئله رو از اون کتاب خدمت دوستان عرض بکنم. حالا بخاطر اینکه انشاءالله در استفاده بکنیم از این نکاتی که مرحوم کشی گفته، یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
راگاهی یکی از راویان رو یه نکته‌ای در موردش گفته میشه که هم قدردان راویان باشیم، هم ببینیم که چه عظمت‌هایی بودند اینها و چه کوه‌های استواری بودند که در خدمت حضرات بودن. در این که دوران قربت حضرات بوده، اما افراد اینچنین هم در خدمت حضرات بودن و بهره‌مند می شدن. و راویان این حدیث برای ما افرادی بودن بسیار عظیم در دوران خودشون، هرچند الان برای ما فقط عنوان یک راوی شناخته می شن، اما اینها برای خودشون در دوران خودشون حتی با وجودی که در پرتو شعاع امام معصوم علیه السلام بودن و نورانیت امام معصوم حاکم بوده بر اون دوران ها، اما در این حال اینها در جاهایی که از طرف حضرات می رفتن نورانیت های بسیار این رو پراکندن و باعث شدن تا امروز باقی مونده. از جمله این افراد فضیل بن یساره می‌فرماید که حالا من دیگه سندهاشو نمی‌خونم که سندها سندهای صحیحی است، چون اصلا خود کشی وقتی نقل می‌کنه خودش رجالیه، دقت به اسناد در نقل روایاتی که در فضیلت و مد و ذم افراد میاره خیلی دقت داره. قال کان عبدالله علیه السلام اذا را فضیل بن یسار، قال وقتی می‌دید فضیل را حضرت می‌فرمود قال بشر المخبتین، یعنی فضیل رو از مخبتین میدید که بشر المخبتین، بشارت بدید به مخبتین. من احب ان یرا رجلا من اهل الجنه فلینظر الی هذا، چه کسی بالاتر از امام معصوم شهادت بده، یک کسی در حال حیاتش که این از اهل جنته. من احب ان یرا رجلا من اهل الجنه، کسی که میخواد از اهل جنت ببینه، یا ینظر در نسخه داره من احب ان ینظر رجلا من اهل الجنه فلینظر الی هذا، به فضیل بن یسار رها کنه، به خصوص با صدرش که بشر المخبتین، اهل اخفا، که اون حالت توجه تام به خدا در وجودشون که اهل اخفاتن و غیب در وجودشون شکن شده، چه صفتی؟ اونم امام معصوم که ذره اهل گزافه و غلو نیست. در روایت دیگری باز نقل میکند که امام صادق علیه السلام قال ابو عبد الله علیه السلام ان الارض لا تسكن الى الفضيل بن يسار، خیلی حرف عالی پشت قالشون، ارض آرامش پیدا میکند با وجود فضیل بن یسار. ان الارض لا تسكن، سکونت پیدا میکند، ساکن میشود، آرام میشود، الى الفضيل، اونم الى الفضيل بن یسار، ب به سوی فضیل بن یسار، یعنی از مرتبهش مرتبه فضیل نیست، مرتبه فضیل خیلی عظیمه. این الان فضیل آرامش بگه من تسخن الیها، یعنی به سوی او در حقیقت که به اصطلاح با میلش به سوی او آرامش براش ایجاد میشه. این الیها در اینجا خیلی کار میرسه، لتسخن الان فضیل بن یسار الیه. در روایت دیگری میفرماید که فضیل میگه من سوال کردم، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یمنعنی من لقائک الا انی ما ادرا ما یوافق و کمل ذالک، نمیدونم وقتی که خدمت شما هستم، میگه من از اینکه کم میام پیش شما یا بعضی وقتا نمیام، علتش این است که نمیدونم وقتی پیش شما هستم آیا اون چیزی که موافق با اون نگاه شما هست رو آیا من در حقیقت مطلع میشم تا بتونم همون رو انجام بدم. چقدر جالبه، چقدر ادبه. میگه من گاهی میخوام بیام، مثل این میمونه که بگه من پام میلرزه، برام سخت آمدن وقتی میخوام بیام خدمت شما، چون نمیدونم که ما یوافق و کمنزاره که در اون لحظه چیه. ممکنه که من بیام، آمدن من یا گفتن من یا بودن من هر کدوم از اینها یا حرکت من رفتار من ما یوافق و کمنزاره که نباشه. چقدر کسی باید در معرفت به حضرت امام این قدر راسخ رو داشته باشد که از ترس این که نکند حرکتی، کلامی، حضوری، گونهی باشد که موافق میل امام نباشد در اون لحظه و از این پریز کند. نظیر این کلام رو شاید اگر اشتباه نکنم از امام سجاد علیه السلام مظنون شود ذهنمه که امام سجاد علیه السلام فرمان من با مادرم اگر اشتباه نکنم، اگر شما یادتون است تکمیلش میکنید، هم سفره شدن برام سخته چون گاهی میترسم که دست به لقمه ببرم که مادرم نظر به اون لقمه داشته. تو ذهن من اینجور میاد، حالا نمیدونم دوستان کسی دقیق داره که یعنی اینقدر میخواد رعایت بکنه که نکنه دست به لقمه ببره که مادر هم توجهی به اون لقمه کرده بوده و میخواسته برداره، هنوز قدمی بر نداشته و دستی بلند نکرده برابر، اما همین چشمش به اون افتاده بوده. میگه من احتیاط میکنم در این مسئله. اینا یعنی معرفت خاصه، منتها این معرفت خاص بیان قدر و منزلت و اندازه است. دقیق میکنی نه اینکه فضل نیاد خدمت حضرت، اما میگه وقتی که میام انگار تمام وجودم با احتیاط کامل برای که نکنه خلاصه از من. خب این محضریت آیا الان هم هست یا نیست؟ آیا این محضریت برای ما هم نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست یا نیست؟ آیا این ترسم برای ما هستش که ما یم نعونی من لقای که الا انی ما قدری ما یوافق و کمنزاری که در اون لحظه اونی که شما میل شماست وظیفه منه در اون لحظه چی هست؟ آیا انجام اون رو دارم میدم یا نه؟ قالم فقال ذالک خیر لکه، حضرت هم تصدیق میکنه میگه این نگاه تو و این توجه تو ذالک خیر لکه، این برای تو خیر است. چقدر جالبه تصدیق به این نگاه فضیل. در روایت بعدی میفرماید که ان رجل ان ابی جعفر علیه السلام قال کان ابو جعفر علیه السلام اذا دخل علیه این از امام باقر علیه السلام اذا دخل علیه الفضیل ابن یسار یقول بخن بخن بشر المخبتین، اونجا بشارت میده بخن بخن بشر المخبتین مرحبا به من تعنس و به الارض، خوشا به حال کسی که ارض با او ارض که میگه قطعا ارض با اون مراتب خزائنش که مییابد اولیا را، نه ارض به این صورت ظاهریش فقط به اون صورت گسسته ظاهری. این که میگه تعنس و به الارض یعنی و این میشه این لا این در خزائن و مانو نزل بود، یعنی ارض با اون مرتبه خزائنش که شعور و ادراک کامل دارد که این نازله اوست تعنس و به الارض، ارض با او انس میگیرد. بعد در روایت دیگری باز دارد که کان ابو عبدالله علیه السلام اذا نظر الى الفضیل بن یسار مقبلا، وقتی میگه داره میاد، قال بشر المخبتین و کان یقول ان فضیلا من اصحاب ابی، فضیل از اصحاب پدر منه. و اینجا یک قاعده بیان میکنه و انی لأحب الرجل ان یحب اصحاب ابی، اینم خلاصه یک قاعده است، من دوست دارم کسی را که یاران و همراهان پدرش را دوست دارد. یعنی دوست دارم اینو در این که گفته دوست دارم فضایل را که از یاران پدرمه، در این حال با یک زبان قاعده بیان کرده که هر کسی این کار رو بکنه من اون شخص را دوست دارم، که اینی لأحب و رجل، من دوست دارم کسی را که ایوهه و اصحاب عبی. پس احترام به همراهان پدر خودش باعث میشه که محبوب نزد امام صادق علیه السلام بشه، و محبوب بودن نزد امام صادق علیه السلام حقیقتش محبوب بودن نزد خداست. معلوم میشه یک عمل حسن است که کسی نسبت به دوستان پدرش احترام ویژه قائل باشد. اینم یه نکته که در ذهن کلام نسبت به فضیل بیان شده. در روایت دیگری می‌فرماید که یک کسی اومد پیش حضرت، میگه وقتی که ما می‌خواستیم غسل بدیم فضیل را، در اون حالتی که می‌خواستیم غسل بدیم او را و مثلا بعد از وفاتش بوده غسلش بدیم، دستان فضیل قبل از این که ما بخوایم او را در حقیقت غسل بدیم عورتش رو پوشاندن خودشون. بعد میگه که فخبر تو رزاله که ابا عبدالله علیه السلام فقال لی رحم الله الفضیل ابن یسار و هو منا اهل البیت. اینم یه مداد دیگه برای این رضا. از این به بعد اگر به فضیل میرسیم با این نگاه عظیم به فضیل نگاه بکنه که میفرماید حالا باز در روایت دیگه، حالا باشه دیگه جریان فضیل و بعد یه جریان دیگری ازش نقل میکنن که اون هم خلاصه بمانن انشاءالله، برای خاطر این که فضیل ابن یسار هم از شفاعت کنندگان ما باشه یه صلواتی برای شادیش بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب در روایت نمیدونم روایت دوازدهم تمام شد رو روایت است بله یازدهم نخوندی؟ آها دوازدهم خوندی ولی بله. خب روایت یازدهم فقط به خاطر فضیلش نخونده بودیم. میفرماید که در روایت یازدهم که عمرو بن عبدالله عن الفضیل بن یسار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، فضیل میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم که یقول ان الله لا یوسف و کیف یوسف و قد قال فی کتابه و ما قدر الله حق قدره فلا یوسف و به قدر الا کان اعظم من ذلک. ان الله لا یوسف، خدای تعالی وصف نمی شود. چرا وصف نمی شه؟ چون صفات خدای تعالی عین ذاتشه و اگر کسی صفتی برای خدای تعالی بتونه وصف بکنه، چون صفات عین ذاتن در حقیقت احاطه بر ذات براش ایجاد شده، لذا می فرماید ان الله لا یوسف و کیف یوسف، و چگونه ممکن است کسی وصف بکند او را و چگونه وصف می شود. و قد قال فی کتابه و ما قدر الله حق قدره، که حق قدر الهی امکان پذیر نیست که کسی بتواند ادا بکند او را، و ما قدر الله حق قدره چون اون حقیقت نامتناهی است، حق قدر او امکان پذیر نیست، و چون صفات عین ذات هستند قدر صفات هم در حقیقت ناشناخته است. یعنی خدای تعالی و ما قدر الله خودش حق قدره، درسته صفات هم عین ذات هستند، پس و ما قدر صفات حق قدر صفات، پس حق قدر صفات هم امکان پذیر نیست، چون صفات ما تصور از این که صفات عین ذات هنوز نداریم، درست، چون صفات خودمون رو میبینیم، صفات خودمون عین ذات نیست. ما در حقیقت اخرج کنون بطون و امهات کنون لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستیم، قدرت نداشتیم، هیچ قدرتی نداشتیم وقتی به دنیا آمدیم، هیچ در حقیقت کمالی از کمالات وجودی غیر از اون کمال اولی که در خلق اول ما بود چیزی برای ما نبود. اون هم تازه تو مراحل قبلش که نطق و علق و مزدرون اونم نبود، یعنی تو مرتبه جنین و تولد هم هر کمالی که بودش قبل از اون هم باز اونها نبود، یعنی زمانی بود که نطفه هم ما نبودیم، بعدم که به صورت نطفه و علقه و مزقه در آمدیم این کمالات رو نداشتیم، بعد که به دنیا آمدیم تمام اینها یکی پس از دیگری محقق شده، درسته، یعنی نبوده و ایجاد شده، حتی کمالات اولیه ما زمانی بوده که نبوده، درسته؟ همچنان که خودمون هر عطا علی انسان حین و ندر لم یکن شیء مذکورا، هیچ شیء مذکوری نبوده اصلا، هیچ کمالی بر اون. اما خدای تعالی که صفاتش عین ذاتش هم، تصور صحیح از این برای ما امکان پذیر نیست که علم او، قدرت او، حیات او، اراده او، تمام در حقیقت کمالات او عین ذاتشه، یعنی هیچ تمایزی ندارن، هم اینها عین هم دیگه هستن هم عین ذاتن. ما از اینکه عین هم دیگه باشن تصوری نداریم، چه برسه به اینکه از عین ذات بودن اینها. هیچ کدام از اینها در ما تحققی ندارن، چون در ما تحقق ندارن یه مفهومی برامون هست که میگیم صفات خدای تعالی عین هم دیگه هستن مصداقن و این ذات هستن مصداقن، هرچند تغایر دارن مفهومن، درسته؟ اما واقعا تصویر صحیحی از این عینیت مصداقیه نداریم، اونم در یه حقیقتی که حقیقت نامتناقیست، بلکه فوق مالای تناها به مالای تناها هست. این ولی در همین حد علم اجمالی داریم که از سنخ این کمالات ما نیست، نه صفات نظام و ما قدر الله حق قدره خودشو خوب نشون میده، چون نظیری نداره ما قدر الله، چون نامتناهیست ما قدر الله، هر چیزی که ما میخواییم بشناسیم باید یه نظیری براش باشد در وجودمون در رابطه با ما. این اصله، تا چیزی نظیرش در وجود ما نباشد امکان شناخت برای نسبت به اون چیز ما نداریم. حالا یا به علم حضوری نظیرش باشد که وجودی میشه، یا به علم حضوری نظیرش باشد که علم حضوری باشد از نظیر بودن در مثل ذهنی علم ذهنی باشد، بالاخره باید نظیری باشد. لذا اگر نظیر نباشد راه برای شناخت نداریم ما. و ما قدر الله حق قدره که در اون روایت شریف میفرماید پس ان الله لا یوسف وصف نمیشه و کیفه یوسف و قد قال فی کتابه و ما قدر الله حق قدره فلا یوسف به قدره، هر قدری اندازه‌ای و صفتی که برای او در نظر گرفته بشود فلا یوسف به قدره، به هیچ اندازه‌ای از اندازه‌ها وصف نمیشود الا کان اعظم من ذالک، مگر خدا اعظم از اون است. این اعظم بودن هم مال این است که تشبیه و تنظیم محقق بشه، و الا اعظم بودن تو دایره این نیست که افعال و تقضیر باشد. یعنی اعظم من ذالک یعنی از اون تسبیحش میکنیم به این معنا، نه اعظم من ذالک این دو برابر اونه، سه برابر اونه، ده برابر اونه، صد برابر اونه، که اگر این گونه شد این اعظم بودن بازم میشه مادی، این اعظم بودن بازم میشه اون تشبیه غلط. لذا الا کان اعظم من ذالک، اعظم یعنی چی؟ یعنی منزه است از اون. این که میگیم اعظم من ذالک الا کانم، یه به هر قدری که تو موصوف کنی خدا را، خدا اعظم است از او، یعنی اعظم است از او یعنی منزه است از او، نه اعظم است از او یعنی از او بزرگتر است و چند برابر است، از این طرف یعنی چند برابر است، از این طرف به معنای تسبیح و تنزیه از اون مرتبه است، نه به معنای بزرگتر از اون مرتبه، که الله اکبر من ان یوسف، خدای تعالی اکبر است من ان یوسف، نه اکبر است از اون چیزی که ما شناختیم، دقیق کنیم من ان یوسف اکبر است از بحث تنزیه در اینجا. پس چقدر زیبا بیان میکنن، ببین این بیان رو که میفرماید که فلا یوسف و به قدر الا کان اعظم من ذالک، اگر ما نگاه بکنیم به عنوان اعظم یعنی افعال و تقضیر، یعنی اونی که ما شناختیم به مرتبه از خدا هست، خدا از این مرتبهش بالاتره، این که خیلی غلط میشه، یعنی هرچی که باشه که نامتناهی نمیشه اونجا، چون بالاخره ضریب این باید ضرب در این مرتبه که ما شناختیم، هرچی ضرب بشه در این بازم متناهیه، و فقط میشه معنای این رو اعظم من ذالک رو با همون ما قدر الله حق قدره بیان کرد که هیچ قابل شناخت نیست. اما این که هیچ قابل شناخت نیست، آیا شناختهای ما غلطه؟ میگه نه، شناختهای ما غلط نیست، اما شناختهای ما درسته، به شرطی که بدانیم خدای تعالی اعظم من ذالک منزه از اون، یعنی حمد ما با تسبیح همراهه، شناخت ما با تنزیه همراهه، این جمع میکند بین شناخت و تنزیه. خب این روایت شریف هم در منظرش بودیم، حالا نکات مختلفی من زیر اینم نوشتم اینجا، ولی دیگه میخواییم یه برده تندتر بریم. خب باب نهی عن الجسم و صوره که باب بعدی در خدمت باب بعدی است، روایت بعدی رو خوندیم دیگه، اولش رو خوندیم. خب معلومه شما امروز نمیخواید بذارید ما از این باب خارج بشیم، هی برمیگردید ما رو بعد در بله تا کجا؟ بله بله. در روایت بعدی میفرماید که عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ان الله عظیم رفیع. اینجا عرض کردیم که تمام این صفت هایی که میاره، چه این عظیمان اگر یادتون باشه که این عظیم رو به معنای قوت و قدرت مطلقه بیان میکنند که هیچ پسبندی رو براش نیورده، عظیمون عظمت مطلقه، رفیعون رفعت مطلقه، منتها این در مقام تنزیه رفعت مطلقه است، اما در مقام تشبیه چی؟ علا فی دنوه، علا فی دنوه، در اینی که در قلوب محضه است، منتها چی؟ در این علو دانیست، نزدیک است. یعنی اگر این عظیمون رفیعون، رفعت او دوری نیست، رفیعون اما فی دنوه، فی قربه، درسته؟ بعده فی قربه، قربه فی بعده، در این که نزدیکه، اینا از اون مسائل سنگین و سخته. یعنی حقیقت نامتناهی قرب و بود با چیزی ندارد، رفعت و رفیع بودنی که بود توش باشد همراه او نمیتونه باشه که رفعتی که با بود باشد، اما رفعت به معنای اطلاق، درسته؟ و این رفعت به معنای اطلاقی در اینه که اطلاقه حتی این سعه و رفعت بیشتر میشه، از همون حیث رفعتش نزدیکتر میشه، نه از حیثی رفیع از حیثی قریب، از همون حیث رفعت، چون سعه اطلاقی میشه، سعه اطلاقی قربش به هر مقیدی غیر قابل در حقیقت تصوره. چرا؟ چون حقیقت اون مقید با اطلاق اون مطلق محقق است، قوام اون مقید به اطلاق مطلقه. مگه نمیگه شما تو ادبیات در هر مقیدی مطلق هست، درسته؟ در هر مقیدی مطلق هست، تو نظام فلسفی هم این بحثشو داره. اینجا میفرماید رفیعون، اما این رفعت رفعتی نیست که او رو از مردم دور بکنند، از خلق دور بکنند، بلکه این رفعتی است که سعه رفعتش و رفیع بودنش او رو چیکار بکنه؟ او رو در حقیقت قربش رو مطلق و نامتناهی میکنند. لذا علا فی دنوه و دنا فی قلوه، در این که عالی است قریب است، در این که قریب است عالی است. این در ما ها نمیتونیم اینجوری باشیم. ما در حقیقت اگر یه موقعی میخواییم کنار بگیریم که علو خودمون رو نشون بدیم، اونجا دیگه قریب نیستیم. اگر میخواییم قربمون رو نشون بدیم، اونجا دیگه رفیع نیستیم. هر کدام از اینها با هم دیگه به ظاهر اولیش متضاده، مگر تو سعه وجود، که سعه وجود میتواند در اون سعه وجود متضادات که با هم متضاد هستن در عالم کثرت متضادن، اما تو نظام وحدت اونا چی میشن؟ اونها در حقیقت بلحاظ سعه و اطلاق اون وجود اینها با هم کنار. لذا میگه علا فی دنوه و دنا فی علوه، یا در آبسط عدیه دیگه علا فی علوه بهی و دنا فی دنوه، که اینم یه بیان دیگری تو بین علوه ها، علا فی علوه یعنی تو بین تمام عالی ها و علا، تو بین تمام نزدیک ها که دنی و نزدیک و قریب هستن، دنا فی دنوه از همه نزدیک در اوز، چون نزدیکی او نزدیکی جسمانی نیست، نزدیکی ماده و صورت نیست، نزدیکی ماهیت و وجود نیست، بلکه نزدیکی او نزدیکی وجود اطلاقی با وجود مقیده. دقت کنی که این ظهورات هست، اینا ظهورات میشن، لذا هیچ بعدی نمیشه اینجا تصور کرد، در عین اینکه اطلاق با مقید هیچ نسبتی ندارد، لذا الله، لذا این رفیعون و این عظیمون که اینجا به صورت مطلق آورده و هر اسم دیگری که حضرت هم به صورت مطلق میاد در اون ثناها و حمدهای حضرات معصومین علیهم السلام یا در قرآن کریم، اینها نگاهش بکنه که در عین اینکه اون اطلاق رو داره بیان میکنه، این اطلاقش از اون سنخ اطلاقی که ما میشناسیم که او دور میشه از طرف مقابلش نیست. لذا میفرماید که عظیم و رفیع لا یقدر العباد على صفته، چون این عظمت مطلق است و رفعت مطلق است و هر خلقی مقید است، لا یقدر العباد على صفته، کسی قدرت بر صفت او و توصیف او پیدا نمی کند، چون هر کی بخواد توصیف بکنه چی هستش؟ از ناحیه غیب و تخیل خودش داره او رو توصیف میکنن و او مطلق از این است، او منزه از این است، چون هیچ کسی نمیتونه خارج از دایره وجود خودش خدای متعالی یا چیزی را وصف بکنن، هر کسی تو دایره وجود خودش به توصیف دست میزنه، لذا معرفت همیشه به قدر عارفه نه به قدر معروف، این قاعده است که معرفت به قدر عارف علم و معروف، حتی اگر کسی تو عالم مشاهده و مکاشفه و شهود در حقیقت شهودی براش دست میده، تو دایره وجود خود او این شهود دست میده، چه در دایره علم حصولی چه در دایره علم حضوری، کسی خارج از موطن خودش نمیتونه بشه، البته اون موطن فناعاتی بحث دیگه داره، لذا میفرماید که لا یقدر العباد على صفته و لا یبلغون کنه عظمته، نمیگه اینها معرفت به او پیدا نمی کنن، میگه اینها لا یقدر على صفته به نحو اطلاق، البته چون خودشون مقیدن، پس شناخت اینها شناخت است، اما شناختشون و ما قدر الله حق قدره در مرتبه خودشونه، لذا اینجور نیستش، این مراتب موجودات هم مراتب طولیه است، نه مراتبی که هر کسی معرفتی پیدا کرد این معرفت هر باشد هر چی که باشد میزان داره، این هم این گونه نیست که بگیم که پلورالیسم و کثرت گرایی هر کسی به هر چیزی رسید این خداست براش، لذا خدای تعالی به تعداد انسان ها خداست، نه اینکه نیست، این طریق صحیح دارد، کفر و شرک معنا پیدا میکند، ایمان و ایمان بالاتر معنا پیدا میکند، نه اینکه همه ایمان باشد و همه اهل ایمان باشد، حتی اگر مشرک داره انکار میکند در حقیقت بگیم که اون هم چی هستش؟ انکارش هم ایمانه، این که راه ندارد که بر اساس بذار شرک و کفر معنا دارد، ایمان و محبت هم معنا دارد، لذا بفرماید که لا یبلغون کنه عظمته لا تدرک الابصار، خب با این عنوان ابصار احاطه بر او پیدا نمی کنند، چه ابصار حسیه چه ابصار قلبیه، چون در از حد انسان نشأت می گیرند، هیچ ادراکی بر او سیطره پیدا نمی کنند، چون ادراک پیدا کردن یعنی احاطه، لذا لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، اینم یه خصوصیت دیگه، و هو لطیف الخبیر، میگه چرا در حقیقت اینها ابصار بر او احاطه پیدا نمی کنن؟ چون هو لطیف الخبیر هست، این لطیف خبیر خیلی در حقیقت رفت و نش مرتبی است، لا تدرک الابصار چون هو لطیف هست، لا یدرک الابصار چون خبیر است، دقت کنید، یعنی خبیر بودن حضرت حق که منشأ علم او میشه و علم اوست میشه یدرک الابصار، او یدرک الابصار، اما لا تدرک الابصار چون لطیف است، لطیف است یعنی چی؟ یعنی از هر چه که نظام لطافت تو عالم قابل تصور باشد او الطف است، یعنی از اونم منزه است، نظام مجردات اینها وجودات لطیفه هستند، اما خدای تعالی از مرتبه وجود اونها هم الطفه است، منزه از اونم هست، اونم مخلوقه، لذا لطیفه است به این معنا که از تمام اون مخلوقاتی که خلق شدن چه نظام عالم امر چه نظام عالم خلق، وجود او منزه و لطیفه از اون مرتبه هم هست، لذا لا تدرک الابصار هر بسر هر مقدارم لطیف باشد، بسر نظام تجردی عالم هم باشد، بسر ادراکات عقلیه و قلبیه انسان هم باشد، همه اینها خدای تعالی رو نمیتونن ادراک بکنن، چون اون لطیف تر از اون مدرکی است که قابل ادراک با این در حقیقت چیه؟ به صلاح ادراکات دقت کردید. و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و لا یوسف به کیف و لا عین و لا حیث. خب دیگه این به صلاح وصف به کیف و به عین و به حیث دیگه اینا چی هستن؟ چون خدای تعالی کیف از صفه به کیف چگونه اون رو توصیفش بکنیم؟ به کیف و هو الذی کیف الکیف، کیف رو او خلق کرد، او جوهریتش رو ایجاد کرد، او عرضیتش رو ایجاد کرد، برای کیف کیف الکیف فلا کیف له، چون اون چیزی که اگر کیف الکیف رو او کیف رو ایجاد کرده و صفات او به صلاح عین ذات او هستن، کیف بعد از ذات ایجاد شده یا نشده؟ به عنوان فعل به او اطلاق میشه یا نمیشه؟ کیف الکیف فلا کیف له، اگر کیف الکیف کیف بعد ایجاد شده بعد از مرتبه ذات به عنوان نظام خلق روزه، پس نمیتونه صفت ذات حضرت حق باشد، چون خدای تعالی در مرتبه فعل رو خلق کرده. کیف الکیف اما فلا کیف له، عین العین فلا عین له، حیث الحیث فلا حیث له، حیثیت بعد از نظام ذاته، لذا نمیتونه قید نظام ذات باشه، همچنان که عین مکان و کیف کیفیت نمیتونه جزو در حقیقت چیز، اینا جزو مباطن و مراحل وجود و ظهور هستن. و هو الذی کیف الکیف حتی صار کیفا، کیف به خلقت او خلق شد، چون خلق شده پس نمیتونه صفت ذات خالق باشه، صفت برای خالق باشه، چون صفت مخلوقه. و عرفت الکیف به ما کیف لنا من الکیف، در حقیقت چکار کرد خدای تعالی؟ کیف رو شناسون به ما کیف لنا من الکیف، از اون کیفی که برای ما قرار داد ما کیف رو تونستیم بشناسیم، درسته؟ با خلقتش کیف رو در مرعا و منظر ادراک ما قرار دادن کیف رو به ما شناسون، و با این در حقیقت نشون داده شد که خودش کیف ندارد، چون و الا این در مرتبه خالقیت محقق بود و میشد در حقیقت چی؟ خالق کیف دیگه باید وقت موصوف به خود کیف میشد، و این کیف باید قبل از خالق قبل از خلقتش باشد، باید قبل از خلقتش کیف باشد، اگر خدا موصوف به کیف باشه یعنی قبل از خلقت کیف باید خدا کیف موجود باشد، میشد دور دیگه معلومه. ام کیفه از صفحه به این همینجور در رابطه با این و هو الذی عین العین حتی صار عینا فعرفت العین به ما عین لنا من العین، ام کیفه از صفحه به حیث و هو الذی حیث الحیث، جهات حیثیت ها همه مخلوق اوست، تمامش همون ظهورات به صلاحی هستش در مقابل اطلاق این، همه اینا حیث همه اینا حیثیت هاست که حیثیت ها هر کدا تقییده، هر حیثیتی تقییده به خدای تعالی، از هر حیثیتی منزده، لذا حیثیت او حیثیت تقییدیه نیست. و هو الذی حیث الحیث حتی صار حیثا فعرفت الحیث به ما حیث لنا من الحیث، پس تمام تقییدات نشون میدن که او قید ندارد، همه اینها نشون هر چیزی که برای نظام خلق هست نشون میده خدا به او متصف نیست، چون اگه بخواد به او متصف باشه باید دور لازم بیاد که قبل از خلقش باید باشد، قبل از خلقش باید باشد. فعرفت الحیث به ما حیث لنا من الحیث، اینا جعل اصطلاح تحییز، حیث لنا من الحیث تحییز کردن، تعیین با الف به معنای که عین دادن، تجهیل جوهر دادن، اینها کلماتی است که جعل در حقیقت این کلمات شده، قبل از او سابقه نداشته، اصلا کسی تصور نمی کرده که تجهیل به کار ببرن که به تجهیل الجواهر عرف الله جوهر الله، این رو در تمام مخلوقات سرایت بدید، منتها حضرات اینجا در رابطه با اون اصول اساسی که جوهر و کیف و عین و حیث و امثال ایناس به کار بردن، شما در مورد تمام ذوات هم میتونید این رو به کار ببرید که این ذات به خلقتش معلوم میشه خدای تعالی از این خصوصیات مبراست، و الا اگر میخواست اینو داشته باشه باید دور لازم به قبل از خلقتش باید این خصوصیت باشد. بله
از کجا بفهمم این صفات واقعا مال مخلوقاته؟ یعنی مثلا به تشکیل جواهر جوهر داشتن جوهر بودن با محض بودن حتما
تشکیل یعنی چی؟
یعنی جوهر دار کردن
این خلق دیگه تشکیل یعنی همین تشکیل یعنی چی؟
عکسش هم ثابت میشه هر چیزی که هر چیزی که جوهر داشته باشه مخلوقه.
شما ببینید با این استدلال به تشکیل جواهر که جوهر رو خلق کرد عرف الله جوهر الله به تعیین الهی عرف الله این الله، یعنی هر چیزی که خلق نسبت بهش تعلق میگیرد معلوم میشه که خدای جوهر از اون منزه هست، چون این خصوصیت خلق دیگه. و الا اگر قبل خلقش باشه قبل خلقش باشد، اما متا شما این رو بگید بگید هر چیزی رو که خدای جوهر خلق میکنن آیا مبدعیتی در وجود حضرت حق دارد یا ندارد؟ یه بحث دیگریست که بحث بسیار عالیست که هر چیزی که خدای تعالی خلق میکنه هر نسبتی که در عالم مادی ظهور میکنه آیا تو عوالم بالاتر از این نسبت که مراتب خزائن اینا هستن آیا در مراتب خزائن مبدعیتی برای اینا هست؟ البته. آیا تو مرتب خزائن که میفهم این میشه الا اندنا اندنا نزد خدا درسته که میشه حضرت اسما، آیا در حضرت اسما هم خزائن این موجودات هست؟ البته اونجا هستش، منتها اونجا دیگه این نیست، اونجا دیگه با این حد نیست، اونجا دیگه به عنوان جوهر نیست، اونجا به عنوان این مقدریت اسمیه است. البته که این یه حرف بسیار عالی است که خدای تعالی هر چیزی را که خلق کرده مبدعیت اطلاقیه اون شی، مبدعیت اطلاقش هم خزائنش میشه، نزد خدا محفوظ است. به قرینه این آیه و آیات دیگه که با این من شیء، هر چیزی که شما میبینید که این شیء اعم از ذوات و روابط، اعم از ذوات و روابط، چون اونا وجوده شیء اطلاق میشه براشون. و این من شیء الا عندنا خزائنه، خزائنش نزد ماست و ما نزده الا به قدر معلوم. لذا از همین ها که پیوسته هستن گسسته نیستن انسان میتونه مرتبه به خزائن خودش رو نزدیک بکنه. البته همه اینها مظهرن و ظاهر اونها حرکت ظاهرشون در نظام الهی در حضرت اسماء موجود است، منتها کسر در اونجا به نحو کسر در اینجا که به نحو قیودات و حدود و اینها باشه نیست. اینم از اون. لذا همه ما آیا همه ما به عنوان شیخ هستیم یا نیستیم؟ آیا در مرتبه خزائن موجودیم یا نیستیم؟ خیلی زیبا میشه که الانم پیوسته است، گسسته نیست. همه ما، همه کارهای ما، همه افعال ما، همه روابط ما همین الان در خزائن الهی همین الان محقق است. همین الان هم که میگیم از باب تسامح دیگه، چون خود همین الان هم آن هم چی هستش؟ جزء روابطی که خزائن داره اونجا محقق است. این خیلی مراقبه میاره برای انسان که انسان گسسته نیست. دقت میکنی؟ لذا هر چیزی که خلقه خلق قیده، هر چیزی که قیده از اون مرتبه اطلاعی اون منزه از این قیده هر چیزی که باشه، اما مرتبه خزائنشی که لا قیدیه اطلاعی البته اونجا هست به شهادت آیه شریفه و این من شکل الا اندنا خزائن. اندنا نمیگه مثلا اند ملکوت اند در حقیقت عرش، اندنا خزائن رو که این اندنا و فرمایش از دارت و بزن خیلی کار میرسه، خیلی کار میرسه. بله؟ یعنی همین الان ما مرتبه اطلاقیمون، مرتبه اطلاقیمون از حضرت حق الان، همین الان اونجاست خزائن ما. خزائن ما، ما خزائن داریم و نداریم؟ اگر خزائن داریم، خزائن ما که اون لوح محفوظ ماست همین الان اونجاست. لذا باید پیوستن هست، گسستن نیست. لذا تمام شعونات وجودی ما و ظهورات ما نازله اون حقیقت همین هم ما و این جور ما در مرتبه خزائن هم. یعنی انسان تا این مرتبه کشش دارد که رشد بکنند که به مرتبه خزائن برسه و این که فرموده و این میشه الا اندنا خزائن رو مال این است که این راه رفتنیه و الا بیان نمی فرموده. هر چیزی که آشکار شده، هر چیزی که آشکار شده و بیان شده مال این است که این مرتبه رفتنیه. دعوت شدیم به اون مرتبه، دقت بکنید، دعوت شدیم به اون مرتبه، دعوت شدیم، دعوت شدیم، یعنی راه رفتنیه. لذا حضرات معصومین علیهم السلام طی این مراتب رو با اون مثلا بیانی که مربوطه به اونجاست اونها کردن به مرتبه خزائن و مرتبه اطلاقی در عالم وجود رسیدن. منتها این با ذات تفاوتش چیه؟ اندنا با ذات قطعا متمایزه، درسته؟ اندنا اندنا غیر از ذات هست، اندنا اندیت غیر از خود خلاصه. بذار این هم محفوظه در این ها، دقت بکنیم که اون ذات هست و هر موضوع هیچ حکمی و هیچ دقیقت عملی نیست. حتی همین حکم که موضوع هیچ حکمی به عملی نیست هم از اونجا مبرز بود ما برای شناختمون میگیم، چون این هم یه مفهومه، اون هیچ مفهومی برای صرف نمی کنه. خب میفرماید که و قبل لذی حی سلطفن فلا تبارت و تعالی، این هم یه بیانیست. من فکر کنم اینا رو گفتن همش به نظرم آشنا میاد، حالا اگر اینجا نگفتن تو خواب شد گفتن فلا تبارت و تعالی داخل فی کل مکان. خیلی طبیعه سنگینیه، خدا داخل است فی کل مکان. داخل است فی کل مکان یعنی چی؟ آیا به معنای این است که دخول شیء فی شیء، مثل این که الان ما در این مثلا سالون قرار گرفتیم و نماز خانه قرار گرفتیم، یا مثل این که در حقیقت صورت و ماده صورت حال در ماده است که اینم یک نحوه دخول و حلوله، یا در حقیقت مثل ماهیت و وجوده که حقیقت واحده خارجی هستن تحلیل ذهنی فقط اینها را از هم جدا میکنن، یا امثال در حقیقت این دخول ها که از دخول بیرونی خارجی دو شیء مرکب گرفته تا بسیط‌ترین حوادث وجودیه که ترکیب از وجود عدم باشه، آیا یکی از این اقسامه؟ ابدا. پس چطور میشه که داخل فی کل مکانه؟ داخل فی کل مکان به حیثی از اطلاق و تغییر که قیوم هر مکانی اوست، قیوم هر حیثیتی اوست، قیوم هر درجه وجودی اوست، قیومشه، قیوم هر مرتبه اوست، درسته؟ لذا به حیثیت اطلاقی قیوم اون مرتبه است. اون مرتبه به مرتبه که می فرما که انزل من از سماء ما هم فصارت قودیت هم به قدره ها، که ظرف ها به اندازه خودشون از این قیومیت بهرمند در ظهور می دن، از این آب بهرمند در ظهور می دن. این انزل من از سماء ما هم نظیر همین مسئله است که اون آب اطلاق دارد، در اون مرتبه آب بوده اطلاق دارد، اما ظرف ها به اندازه خودشون از اون بهرمند و نشون می دن اون رو به بهرمند در، درسته؟ لذا قیومیت حضرت حق اطلاق دارد، اما حدود این به اصطلاح مراتب وجودیه و ذوات وجودیه، این حدود از قیومیت به مقداری که بهرمند میشه آشکار میکنند اون قیومیت را، ظاهر میکنند اون قیومیت را در مرتبه خودشون، اما هیچ کدام او را نشون نمیدن چون اطلاق دارد، اما همه دارن او را نشان میدن چون قیومیت اوست که همه اینها قوامشون به اوست. دقت کنید که توی بحث المیزان بود دیگه، بله تو المیزان بود که شاید این رو اونجا بود که هم یا تو اسفار بود، اسفار بود که هم صحیح این اطلاق هم غلطه. صحیح هست که بگیم همین دارن اون نشون میدن چون غیر از اون چیزی اثری در عالم نیست که بخواد نشون بدن. صحیح هست بگیم نه اینا ربطی به اون ندارن چون همه اینا محدودن، جزئی هستن، مقیدن و اون مطلق عینت تراب و رب العرب. گاهی یه فرازشو میگیرن فراز دومشو نمیگیرن، حمدش رو در حقیقت میگیرن تنزیهش رو تسبیهش رو نمیگیرن، غلط میشه هر تشبیهی در این جایی تنزیه. لذا اینجا بفرماید که داخل فی کل مکانه و خارج من کل شیئه، هم خارج من کل شیئش غیر از خروج اون چیزی که ما میشناسیم، چون اگر خارج من کل شیئ فکر نکنیم خارج من کل شیئ راحت تر از داخل فی کل مکانه، نه، خارج من کل شیئه سخت تر بیانش. دقت میکنی؟ چون خروج و خروج، چون ما فکر کنیم تنزیه خیلی راحته، خارج رو نکن از هر چیزی جداست. خب این جدایی اگر باشه پس معلوم چه حد داره؟ اگر اون جدایی که ما تصور میکنیم باشه به انواع جدایی، چه جدایی صورت از ماده، چه جدایی ماهیت از وجود، چه جدایی در حقیقت شیء از شیء، دقت میکنه تمام این جدایی ها هر کدام نشون دهنده محدودیته. پس خارج من کل شیء به معنای این است که او مطلق است،
و مطلق هیچ مقیدی در حقیقت مطلق نیست. لذا او با شما هست، هو معکم، او با شما هست، اما انتم معه ابدا، انتم معه صدق نمی کنند. لذا خارج از معنایی که بخوایم چیکار بکنیم، این قیود رو در حقیقت با اون اطلاق نسبت ببینیم، ندارد خارج رو من کل شد، خروجش به این معناست، داخل رو کل مکان به معنایی که مکان و تمام وجودات هیچ در حقیقت ظهوری و وجودی و اثری به غیر از اون چی که از او گرفتن نمیتونن داشته باشن، جای دیگری منشأ اثر دیگری در کار نیست. لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله، یا لا اله الا هو، در حقیقت تمام اون حقیقت ذاتیه مستشفی جمعی کمالات همه برگشت به او میکنند که اون اطلاق هست. لذا عرض میکنم فکر نکنید که داخل رو توی کل مکانی سخت باشه، اما خارج رو من کل شیش راحت تر باشه. این خارج رو من کل شیش بیانش سختره که از شدت عظمت و غایت وجود خارج رو من کل شیش که اون اطلاق بشه، از شدت عظمت و غایت کل شیش خارج رو من کل شیش، هیچ شیئی تاب ظهور اون را ندارد، از اطلاقش را تا به ظهوره دار. لذا خارج رو من کل شیء لشدت ظهوره، لشدت وجوده، هیچ شیئی چون همه مقیدن. لا تدرک الابصار ما هو یدرک الابصار، که قبلا گذشت رو باید قبلی، لا اله الا هو العلی العظیم. یعنی در انتهای روایت رجوع میکنه به ابتدای روایت، ابتدا فرمود ان الله عظیم رفیع، که رفیع و علی هر دو در رفعت و علو دیگه، که اونجا معنا کردیم رفعت رو با علا، درسته؟ در انتهای روایت میفرماید که لا اله الا هو العلی العظیم، که همون عظیم رفیعی است که در بالا بیان شد، که میفرماید خدای تعالی او علی است به معنای اطلاقی علو و عظیم است به معنای اطلاقی عظمت، درسته؟ و هو لطیف الخبیر، که لطیف است از ادراک واصفین دوره، خبیر است همه موجودات را او در حقیقت مدرک است. خب خیلی روایت شیرینی بود و هرچند من دیگه از دو هفته پیش نگاه نکرده بودم به این که بتونم یه با تفصیل بیشتری برای دوستان خلاصه این رو به کار ببریم، ولی در این حال لطافت این روایت در جای خودش بود. روایت با نهی نجس و صوره اگر شروع کنیم به نیمه میرسه به جد. این باب نهی نجس و صوره همون بحثی که قبلا داشتیم، فقط این رو عرض کنیم که نسبت دادن به بعضی از بزرگان مثل هشام بن سالم، هشام بن حکم، اینها مسائلی رو که دیگران نفهمیده بودن و این نفهمیده هاشون باعث شده بود که ایجاد اشکال بکنن، چنانچه همین امروز هم بین علمای امروز هم گاهی ببینید مثلا اون چه که امام رحمت الله علیه در رابطه با بعض مسائل مثلا نقل کردن یا شنیدن یا بیان کردن یا بعض بزرگان مثل علامه و دیگران، بعضی چون نمیفهمیدن در مقابل اینها موضع میگرفتن و اینها رو از دین خارج میدونستن، اینها رو قائل میشن اینها نجسن، اینها از دین خارجن. به قول سینا اگر خلاصه در ده یک مسلمان با اونم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. یعنی اگر یک کسی که خوب فهمیده بگر اون کافره، از شدت فهمی که فهمیده، چون بقیه نفهمیدن، این پایینی بالایی رو تخته میکنه، راه دارد، ادبی هم نداره چون نفهمیده اون مسئله رو، اما بالایی میفهمه که این در حد خودش داره. نه، باید یاد بگیریم که در مرتبه که میفهمیم امکان مراتب بالاتر رو نداشته باشیم تا راهمون هم بسته نباشه. این روایت این با به این خیلی نظر داره ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانی که اسمشون تو لیست اسمس های گاهی میزنن جلسه لیست، اگر نیست بدن، چون یه موقعی پیش میاد حالا آدم مریض میشه، مشکلی پیش میاد، ما از راه خبر دادن میتونیم خجالت کمتری بکشیم که یه موقع دوستان تا اینجا نیان. این آقای بیگدلی عزیز ما زحمت میکشن اسمس میفرستن، هر کی اسمش تو اسمس های پیامک های ثابت نبوده حتما اسمشو بده که تا اینجا نیاد که ما خجالت بیشتری بکشیم. گاهی پیش میاد برای دیگه، اینم یه راهیه که زحمت کمتری برای دوستان باشه. یه لیستی بود قبلا ایشون نوشتن دارن، ولی اگر کسی الان نداده اسمش نبوده حتما اینو اضافه کنه. بسم الله.
بعضی مدت کت مهمان ها فهمیدون متعذر زمانی که من متعذر متعذرم یا شما متعذر
متعذر زمانش
یعنی خب ملکه
بعد راسته میشه
دیگه هیچ
این خیلی نادر اما تا این مرتبه میرسی
شوید.